باورتر و گرانبهاتر از قرآن نیست اگر آن را تحریف کنند و در نزد آنان چیزی زشت‌تر از معروف و نیکوتر از منکر نمی باشد.
کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و محترممون، در خدمتون هستم.
متشکرم. قرار هستی صحبت بکنیم راجع به کتاب بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایان، نوشته آقایان حسن ذوالفقاری و مسلم نادرعلی‌زاده. اگر موافق باشین من بخشی از این کتاب رو بخونم، بعد از اون برگردیم و در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. بحر طویل نام دو اصطلاح هست، یکی مربوط به علم عروض و نام یکی از اوزان غیر مطبوع عربی است و دوم عنوانی است برای یکی از قالب‌های شعری که بحر طویل عامیانه نامیده می‌شود. این قالب شعری بیشتر در میان مردم و در ادب عامه رواج دارد و اغلب در حیطه ادب شفاهی مطالعه و بررسی می‌شود، لذا در ادب رسمی کمتر به آن پرداخته شده و کاربرد آن نیز اغلب میان مردم است. این گونه شعری جدای از بحر طویل از ظهور خلیل ابن احمد عروضی مبتنی بر فعولون مفاعیلون دوبار است که عرب بدان اقبالی تام داشته و در میان ادیبان فارسی زبان اقبالی بدان نشده است و تنها معدودی بدان طبع آزمودند. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی هستیم. من بخشی رو خوندم از کتاب بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایان، نوشته حسن ذوالفقاری و مسلم نادرعلی‌زاده. آقای دکتر اگه موافق باشی راجع به مؤلفان این کتاب صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. مرحوم دکتر حسن ذوالفقاری برای اهل ادب نامی آشنا هستند. ایشون یکی از استادان بسیار فاضل، توانمند و پرکار دانشگاه تربیت مدرس بودند، اهل دامغان هست بودند و در 17 اگر اشتباه نکنم یا 16 تیر ماه 1401 که به رحمت خدا رفتند در دامغان مدفون شدند. عرض کنم خدمتون آقای دکتر ذوالفقاری بخش عمده تألیفاتشون در حوزه ادبیات عامیانه و ادبیات شفاهی بود و تألیفات بسیاری در این زمینه داشتن که چند تا از کارهایشون رو ما قبلا در همین برنامه معرفی
کردیم. بله.
آقای دکتر مسلم نادرعلی‌زاده ایشون هم اهل دامغان هستند، تحصیلاتشون در رشته ادبیات و پژوهشگر در واقع ادبیات عامیانه و ادبیات مذهبی در واقع ادبیات آینی هستند. مدیر گروه ادبیات یعنی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهل بیت هم هستند. با همکاری همدیگه این دو بزرگوار سراغ یکی از مهمترین قالب های اگر بگیم بتونیم حالا صحبت میکنیم راجبش قالب های شعر فارسی که بیشتر در ادبیات عامیانه رواج داشته و تأثیر بسیاری هم در شعر معاصر فارسی هم در شعر معاصر عرب داشته، این تألیف انجام شده. و این رو هم عرض بکنم که نمونه های بسیاری که حالا تو طول برنامه عرض خواهم کرد، نمونه های بسیاری که از اولین بحرالطویل سرایان تا معاصرین آوردند کار رو برای یک محقق خیلی آسون میکنه. یعنی با خوندن این کتاب کسی که میخواد بداند بحرالطویل چیست، چه اثری در ادب فارسی داشته و چه نمونه هایی در طول تاریخ داشته کاملا آشنا خواهد شد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. اگر موافق باشین من یک نمونه از بحرالطویل رو بخونم خدمت دوستان عزیز شنونده، که سراینده این بحرالطویل آقای احمد اسماعیل بیک بروجردی هستن، متخلص به صالح و مشهور به احمد صالح. ابتدا نام خداوند جهاندار، محمد شاه ابرار، علی حیدر کرار، بتول اسمت دادار، حسن آن گل بیخار، حسین کشته اشرار، به عابد مه اسرار، به باقر که بود مخزن گفتار، دگر صادق و موسای دلفگار و رضا شاه خراسان، و تقی مظهر یزدان، به هادی مه تابان و حسن خسرو خوبان، و بران حجت برحق که بود هادی مطلق، که به فرق سرش از نور الهی زده ابلق، به همه منتظرانش بده رونق، بگوشا مشکل هر پیر و جوان را. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیوی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیا کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. من یک نمونه از بحرالطویل رو که در وصف حضرت عباس سروده شده بود از سروده های احمد اسماعیل بیک بروجردی متخلص به صالح و مشهور به احمد صالح رو خوندم، از کتاب بحرالطویل عامیانه و بحرالطویل سرایان نوشته حسن ذوالفقاری و مسلم نادعلیزاده. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که ازتون خواهش میکنم راجع به فهرست این کتاب صحبت.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که فهرست کتاب فهرست بسیار پرباری است. بخش اول که شروع میشود با تعریف بحرالطویل، ویژگی های بحرالطویل که حالا بهشون خواهیم رسید، انواع بحرالطویل، نقد و بررسی آراء محققان، علت نامگذاریش و تفاوت بحرالطویل با قالب های دیگه، نثر منظوم، مصمت مسجع و تفاوت شعر نو با بحرالطویل و یک چیز جالبی که فصل جالبی که باز کردن حالا بهش خواهیم پرداخت، مسئله تفاوت بحرالطویل با شعر رپ هست. چون این چیزی که جوان ها امروز میخونن به عنوان شعر رپ، خیلی ها میگفتن که این همون شباهتش انقدر زیاده
چون ضرباهنگش تنده.
بله ضرباهنگش تنده، قافیه تو هر چیزی عوض میشه،
بله
روکنال تقریبا میشه گفت نامحدوده، تکرار ارکان عروضی درسته. در واقع درش نامحدوده، به خاطر همین خیلی ها فکر میکردن همون بحرالطویله. و اینجا توضیحات خوبی دادن مؤلفین راجع به این که چه تفاوتی با هم داره. موضوعات و مزامینی که در بحر الطویل به کار میره، که مثلا از موضوعات دینی هست، تعمیدی سرایی هست، نعت پیامبره،
بله،
مخصوصا ذکر واقعی کربلا، منقبتگویی، حدیث کسا و اینا، و موضوعات اجتماعی، موضوعات غنایی. بعد کاربرداشو گفتن که کجا کاربرد داشته، مثلا در مراسم سخنوری، تعزیه خوانی، نوح خوانی، پیش پرده خوانی، مخصوصا از دهه اول قرن شمسی حاضر قبل از نمایش ها در سالن های تئاتر پیش پرده خوانی داشتیم. غالب این پیش پرده خوانی ها، غالبشون در همین، یعنی غالب که میگم یعنی اغلب، اغلبشون با همین غالب بحر الطویل بود.
بله،
بحر الطویل های عامیانه که می ساختن، گاهیش سیاسی بود، گاهی اجتماعی، بستگی داشت با حال هوای روز دیگه. مرحوم استاد مرتضی احمدی چندین بحر الطویل معروفی رو که اون موقع پیش پرداخانی میکردن، بعدها برای ثبت در تاریخ اینها رو، تاریخ تئاتر و نمایش، اینها رو ضبط کردن. و هنگام ضبط در زورخانه بحر الطویل خانی میشه و توصیف جنبه های ادبیش رو آوردن، که مثلا طنز پردازیش به چه شکله، سج پردازیش، ترسیش، مراد و نظیرهایی که داره، ملمگویش، استعاراتش، تشبیهش، اینا. بخش بعدی، یعنی بخش دوم، که از صفحه 81 شروع میشه و تا پایان کتاب، یعنی حدود 530 ادامه داره، معرفی بحر الطویل، سرایان و از هر کدوم هم یکی نمونه آوردن. مثلا اولیش خواجه عصمت الله بخاراییه که نیمه اول قرن نهم فوت شده. اولین کسی که به ایشون اشاره کرد، به عصمت الله بخارایی، مرحوم دکتر پرویز ناطل خانلری در مجله سخن بود که با فکر میکنم عنوان مقاله شون این بود که اولین یا کهن‌ترین بحر الطویل و بحر الطویل سرا، همچین چیزی فکر میکنم.
درسته.
و در این کتاب دو مؤلف بزرگوار توضیح میدن که بله، ما تحقیقی که کردیم، نسخه خطی که دیدیم، اینها حرف جناب آقای دکتر خانلری درسته و اولین در واقع نمونه‌ای که باقی مونده از بحر الطویل سرایان، بحر الطویل خواجه عصمت بخارایی. از خواجه عصمت بخارایی شروع میشه، مثلا شاعر معروفی که تو این زمینه طبع آزمایی کردن، مثل حیرتی تونی، مثل طرزی افشار، و یه سری بحر الطویلات تو کتاب رموز حمزه اومدی که معلوم نیست اونا رو آوردن، معلوم نیست از کیه، آقای ناطق بروجردی. و در معاصرین این خیلی جالبه که مثلا اون قطعه‌ای که مرحوم مشتبه مینوی از شکسپیر ترجمه کرده بود، بودن یا نبودن، اون رو به یک شکلی که آورده، یک نوع بحر الطویله که اینجا آورده شده، و یعنی اسم مرحوم مشتبه مینوی رو در بحر الطویل سرایان میبینیم. و همچنین مرحوم ابوالقاسم حالت که دو کتاب در زمینه بحر الطویل دارن و خیلی هم شیرین بود. این رو من فکر کنم 14-15 سالگیم بحر الطویل های هدهد رو خوندم. و مثلا آقای محمد حاجی حسینی مرحوم که از نویسندگان معروف رادیو بودن و بسیاری از خاطرات خوش رادیو از مردم از آقای محمد حاجی حسینی است، حاج حبیب الله موحد، مشفق تهرانی، اینها کسانی هستند که بحر الطویل سرودن. مؤلفین یک زندگی نامه بسیار مختصر و دقیق در حد 3 یا 4 خط از هر کدوم از اینها آوردن و بعد از اون یک بحر الطویل رو به انتخاب خودشون از اون شخص شدن، مثلا بعضی ها یک دونه داشتن، اون رو به عنوان نمونه آوردن. مطالعه این بخش دوم فقط این نیستش که ما یک قالبه در واقع غیر رسمی شعر فارسی رو میخونیم و لحظه‌ای با سرایندهش همگام میشیم، اتفاقا چون عامیان سرایی بوده، یعنی این رو به عنوان قالب رسمی شعر پذیرفته نبوده و در بین مردم به صورت شفاهی و بعداً مکتوب شده، یک سند بسیار بحر الطویل ها، سند بسیار مهمی است درباره تاریخ اجتماعی ایران. رسم و رسوم ها، عزاداری ها، آیین هایی که درش بوده و در معاصرین مثلا مرحوم ابوالقاسم حالت، مثل محمد حاجی حسینی، اینها گرفتاری های روزمره مردم، مسائلی که چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ سیاسی باش درگیر بودن، در اینها بازتاب خوبی داره. در واقع مطالعه بحر الطویل ها یک مطالعه تاریخ اجتماعی ایران هم هست. از این جهت که سیر تاریخی دادن مؤلفان به این کار، باید بهشون دست مریضات گفت.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گنابودی. اگر موافق باشی من یه بخش دیگه از کتاب بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایم رو بخونم با عنوان علت نامگذاری بحر طویل. متشکرم. علت اصلی نامگذاری این گونه به بحر طویل، افزونی ارکان و طویل تر شدن آن از حد معمول است. اولین نمونه های مکتوب از عصمت الله بخارایی و دانیال دولتخانی و حمدی تنها عنوان بحر طویل دارند بدون هیچ قید دیگر. بعدها به تصور آن که عوام آفریننده این گونه اند و همچنین به دلیل اشتهار آن در میان مردم، خصوصاً مناقب خانها، صاحب قیاس و لغات ذیل طویل آن را بحر طویل نزد عوام دانست و بعدها علامه قزوینی صراحتاً آن را بحر طویل عامیانه نامید. متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. همچنان صحبت می‌کنیم در این برنامه راجع به کتاب بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایان نوشته آقایان حسن ذوالفقاری و مسلم نادعلی‌زاده با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی. آقای دکتر راجع به فهرست این کتاب صحبت بفرمایید و هر اون چه که گفته نشده راجع به این کتاب.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که سخن نخست مؤلفین درباره اینه که بحر طویل چیست، یعنی خواننده بداند که بحر طویل که به عنوان یک قالب شعری غیر رسمی داره معرفی میشه چه ویژگی‌هایی داره. اول که توضیح میدن، خب در ادبیات عربی وزن عروضی به نام بحر طویل داریم و در زبان فارسی در واقع یک گونه شعر عامیانه است که هر مصرعش در واقع تکرار و توالی نامحدود یک رکن عروضی سالمه. مثلا فعلاتون شاید توی یک مصرع 4 بار تکرار بشه، ولی در اینجا میتواند تا 140 بار هم تکرار بشه. یعنی تکرار اون رکن عروضی، فرض کنید فعلاتونه، میتونه بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که ما در شعر رسمی داریم. بعد این قافیه های پایان میانی داره و قافیه های میانی که در واقع مصرع‌هایی هم که آورده میشه تساوی نداره. مثلا فرض کنید توی یک مصرع شاید 5 بار فعلاتون تکرار بشه، توی مصرع دیگه 12 بار. و این عدم به اصطلاح یکسان نبودن تکرار رکن‌ها یک مقداری این رو شبیه میکنه به شعر نیمایی که حالا توضیح خواهم داد. و یکم شیوه خوندنشه که شیوه خوندن بحر طویل به صورت تسلسله بدون قطعه. ببینید مثلا فرض کنید که این نمونه از آقای جمال سویدا از شاعران قرن 12 آوردن که در واقع با تضمینی از غزلهای حافظه. الا یا ایها الساقی به آرز ماه آفاقی، نظر بر تیر روزان کن، چراغ ما فروزان کن، به دست چون ید بیزا سر مینای می بگشا، دماغ آشفته مخمورم، بده صحبای پرزورم، یک امشب می پرستم کن، سیه مست الستم کن، مگر منصوردم گردم، بقوی علم گردم، به صحرای جنون تازم، با عالم شوری اندازم.
پیوسته
حال قافیه عوض میشه، حالا بعضی جاها میبینید مثلا سه روکن سه تا فعلا مثلا مفاعیلون رو تکرار میکنه، کاهی دوتا، و قافیه هم مدام عوض میشه و شکل خوندنش هم با تسلسله. درست. به این میگن بحر طویل. بعد ویژگی هایی که داره که صحبت از این میکنن اینه که انقدر این در بین ادبیات عامیانه، یعنی در بین مردم، عامه مردم و کارهایی که مردم باهاش داشتن. ببینید ما از مراسم مذهبی داشتیم تا پیش پرده خوانی در دوره معاصر و حتی اگر که به مطبوعات دهه 30 و 40 مراجعه بکنید، به ویژه اواخر 30 و دهه 40، میبینید بحر الطویل هایی که آقای زنده یاد قبول قاسم حالت مینوشت و حاوی انتقادات اجتماعی بود، چنان به دل مردم نشست که اینها رو بعد که به صورت کتاب درآوردن، اینها رو به صورت یک پرفروش هم شد، چندین چاپ خورد، یعنی مردم با اینها خیلی راحت ارتباط برقرار بکنن، زمین که محتوا محتواش خیلی متفاوته. شما میتونید از عزاداری یا تحمیدی برای پیامبر بگید تا پیش‌پرده‌خوانی و انتقاد اجتماعی.
بله.
این تکرار نامحدود رکنها فعلات و مفاهیم این شبیهش میکنه به شعر. اولین کسی که در این زمینه نظریه پردازی کرد مرحوم مهدی اخوان سالس، وقتی که میخواستش کتاب بدعتها و بدایع نیما رو و عطاولقای نیما رو بنویسه، به این قضیه نظر داشت و در واقع ایشون اومد، چون اون موقع خیلی انتقاداتی بود به شعر معاصر، خیلی ها شعر نیمایی رو یک نوع لحاظ عروضی بحر الطویل میدونستن که یه مقدار تغییر کرده، جای قافیه تغییر کرده و نظمی نداره به لحاظ قافیه، ولی لحاظ ساختار عروضی میگفتن بحر الطویل. مرحوم مهدی اخوان سالس اومد در اون کتاب اثبات کرد که تأثیر پذیرفته هست، میتواند باشد، ولی کاملا متفاوته. این رو شرح داد. و این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که در شعر معاصر عرب این بحر الطویل فارسی از طریق بحر الطویل فارسی که شعر عامیانه بوده و به ویژه مذهبی در بین اهالی خوزستان، در بین اهالی خوزستان و عرب زبانان خوزستان برای عزاداری ها و جشن ها خونده میشه به زبان عربی با همین ویژگی های فارسی.
درسته.
یعنی این قالب فارسی، شعر فارسی با همون ویژگی هاش خود مردم عرب زبان خوزستان برای خودشون تو عربی این رو ابداع کردن و با همون ویژگی های فارسی بحر الطویل میگن. این وارد عراق میشه. خانم نازک الملائکه که یکی از بنیانگذاران شعر آزاد عربی هست، چون این رو من داخل پرانتز عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که در شعر آزاد عربی که میتونیم بگیم شعر نیمایی در واقع عربی، خانم نازک الملائکه مدعی بودن که بنده اولین کسی هستن که این شعر رو سرودن، و مرحوم بعد شاکر از سیابم که نزدیک بود بهشون و چون زودتر از همه فوت کرد و بیشتر هم سیاسی اجتماعی سرا بود، چون زودتر فوت کرد به گفته محمد مصطفی بدوی بیشتر نظرها رفت به سوی بعد شاکر از سیاب، ولی به اصطلاح منطقی ترین و درست‌ترین قضاوت رو آقای بلندل حیدری شاعر کرد عراقی داره که میگه ما چهار نفر بودیم همزمان با هم نمونه های شعرمون رو که چاپ کردیم، شعرهای آزاد یا به قول ما فارسی زبان ها نیمایی بود، خانم نازک الملائکه، آقای بعد شاکر از سیاب، عبدالوهاب البیاتی و عرضم با حضورتون خود آقای بلند حیدری. و شعر آزاد عربی خیلی شبیه است به شعر نیمای ما. خانم نازک‌القلب ملائکه کتابی داره به نام قضایای شعر معاصر، در اونجا فصل رو باز میکنه، میگه این بحر الطویل فارسی که از زبان فارسی اومده توی زبان عربی عامیانه مردم خوزستان و بعد وارد سرزمین ما عراقی ها شده، ما در شعر نیماییمون یا شعر آزادمون، شعر نومون از اون بهره گرفتیم. خانم دکتر سلمی خضرا جیوسی که فلسطینی بود و در هم شاعر معروفی بود هم محققی بود که در آکسفورد انگلستان درس می‌داد، بله. ایشون هم در اون کتاب معروف الاتجاهات و الحرکات فی شعر العربی المعاصر اونجا به نقش این بحر الطویل‌های فارسی که عربی شده و تأثیرش در شعر معاصر عرب توضیح میده. اینه که خیلی مسئله مهمی میشه به خاطر حضورش در بین مردم و حضور خیلی پررنگی داشته که وقتی شما این کتاب رو بخونید متوجه میشید که در عمق، یعنی از قرن نهم به بعد، به ویژه در دوره صفویه و همچنین در دوره قاجاریه، در واقع اگه شما بخواید مطالعه اجتماعی بکنید شعر فارسی رو، ناچارید به بحر الطویل رو بیارید. این کتاب خوبیش اینه که اومده بعد در فصل بعدی پرداخته به اینکه چه محققانی سراغ بحر الطویل رفتن،
مهدی.
از مرحوم علامه قزوینی، ملک الشعرای بهار، اخوان ثالث، کسانی که جدی به این مسئله پرداختن و دیگران، تفاوتش رو با نثر مسجع گفته و به ویژه اون بخشی که اشاره کردم که تفاوتش با این شعر رپی که در زبان انگلیسی اولین بار باب شده به عنوان یک نوع اعتراض اجتماعی است، تفاوتش با اون رو گفته و در مجموع به گمان من کتابی است که میتواند برای خواننده سرچشمه تحقیقات بعدی هم باشه، ضمن اینکه زحمتی که مؤلفان محترم کشیدن، بسیاری از این بحر الطویل ها به ویژه اونایی که از قرن نهم تا یازدهم دوازدهم جایی منتشر نشده، یا نسخه خطی دیدن یا چاپ سنگی، و این نشون میده که چقدر کارشون دشوار باشه. در بخش اول که ویژگی ها رو گفتن، تاریخ رو گفتن، کاری که ایشون کردن یک کار دانشنامه‌ای دقیق و با منابع درجه یک و استنادهای کاملا علمی است.
متشکرم جناب دکتر بهرام پروین گناوادی از حضورتون در این برنامه و اینکه یک کتاب خیلی ارزشمند رو معرفی کردین، کتاب بحر طویل عامیانه و بحر طویل سرایان، نوشته حسن ذوالفقاری و مسلم نادعلی‌زاده. امیدوارم کسانی که علاقه‌مند هستن به این کتاب، کتاب رو تهیه کنن و سر فرصت مطالعه کنن. آقای دکتر با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید در پناهتون.
درود بر شما. و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم، و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و میگوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.